نمی شوم. مگر بعد از مرگ خداوند مرا مؤاخذه نمی کند؟ آیا در آن روز مرا از حکومت و عذاب و عقاب حق راه گریزی هست؟ آن روز پس از اتمام حجت باید دچار خشم خدا شوم و در آتش جهنم برای ابد بسوزم. پس از اندیشه و تأمل به سختی پشیمان شد و با دست خالی به خانه خود برگشت. چون آفتاب صبح دمید، با همان قیافه ظاهر و صلاح و چهره غلط انداز و لباس نیکان و صالحان به محضر پیامبر صلوات الله علیه و آله آمد و در حضور آن حضرت نشست. ناگهان مشاهده کرد صاحب خانه شب گذشته، یعنی آن زن جوان، به محضر پیامبر شرفیاب شد و عرضه داشت: زنی بدون شوهر هستم، ثروت زیادی در اختیار من است، قصد داشتم شوهر نکنم. شب گذشته به نظرم آمد دزدی به خانم آمده، اگرچه چیزی نبرد ولی مرا در وحشت و ترس انداخت. جرأت این که به تنهایی در آن خانه زندگی کنم برایم نمانده. اگر صلاح می دانید شوهری برای من انتخاب کنید. حضرت به آن دزد اشاره کردند، آنگاه به زن فرمودند که اگر میل داری تو را همکنون به عقد او درآورم. عرضه داشت از جانب من مانعی نیست. حضرت آن زن را برای آن شخص عقد بست. آنها با هم به خانه رفتند و او داستان خود را برای زن گفت که آن دزد من بودم که اگر دست به دزدی زده بودم و با تو چند لحظه به سر می بردم، هم مرتکب گناه مالی شده بودم و هم آلوده به معصیت شهوانی و بدون شک بیش از یک شب به وصال تو نمی رسیدم، آن هم از طریق حرام. ولی چون به یاد خدا و قیامت افتادم و نسبت به گناه صبر کردم و دست به جانب محرمات الهی نبردم، خداوند چنین مقدر فرمود که امشب از در منزل وارد شوم و تا آخر عمر با تو زندگی خوشی داشته باشم.
بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي
بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي
بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كروبي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كروبي ولا تخشى من العتب وتخفى تخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب
بكت عيني على
بكت عيني
على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي.
از اینکه همچنان با برنامه صبح نیاز همراه هستید بسیار سپاسگزارم. ولایت مداری موضوع سخنان استاد رضانیا هست. به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم. موضوع بحث ما ولایت مداری است بر اساس خطبه قدیری پیامبر مکرم اسلام علیه السلام. در بخشی از این خطبه حضرت فرمودند ای مردمان علی را برتر دانید که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزیشان فرود می آید. دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم باد بران که این گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشد. هان بدانید جبرائیل از سوی خداوند خبر آورد هر آن که با علی به ستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد نفرین و خشم من بر او باد. بعد در انتهای این فراز می‌فرمایند ای مردمان همانا او هم جوار و همسایه خداوند است که در کتاب عزیز خود قرآن کریم او را یاد کرده که عرض کردیم این ترجمه این آیه است که اونهایی که تبعیت نکرده باشند از حقیقت ولایت فردای قیامت فریاد میزنند یا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله. یکی از القاب امیرالمؤمنین لقب جنب اللهی است. امیرالمؤمنین جنب الله است. حضرت رسول مکرم اسلام علیه السلام در روایتی فرمودند ای ابوذر انکار کننده حق علی علیه السلام و ولایت او در روز قیامت به صورت کر و لال و کور آورده می شود. در تاریکی روز قیامت روی زمین کشیده می گردد در حالی که ندا سر می دهد یا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله. گردنبندی از آتش در گردنش انداخته می شود و آن گردنبند 300 شعبه و شاخه دارد که بر روی هر شاخه شیطانی است که آب دهان روی صورتش می اندازد و او را از درون قبرش به آتش می اندازد. در روایتی دیگر خود امیرالمؤمنین فرمودند که انا الهادی انا المهتدی و انا ابو الیتاما و المساکین. بعد می فرمایند منم راهنمای مردم، من کسی هستم که راه حق را یافتم، منم پدر یتیمان و تهیدستان، سرپرست بیوه زنان، پناهگاه درماندگان و دژ نفوذناپذیر حراسداران، منم کاروان سالار مؤمنانی که به سوی بهشت در حرکتند. من رشته استوار خدایم و محکمترین دستاویز توسل به خدا و کلمه تقوا و چشم بیدار خدا و زبان راست و حق و دست اویم. منم معنای جنب الله که در این آیه می فرماید ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله. من دست گشوده مهربان خدا بر سر بندگان می باشم. منم باب حته، کلمه استغفار بنی اسرائیل بود که یعنی گناهان ما را از من بریز و مرا بیامرز. همه این فرمایشات امیرالمؤمنین بر اساس آیات کتاب خداست. هر که مرا شناخت و حق مرا دانست، به حقیقت پروردگار خود را شناخته است، زیرا من در زمین قائم مقام پیامبر خدا هستم و برهان خدا بر مخلوقاتش هستم. این ادعا را کسی رد نمی نماید مگر آنکه خدا و پیامبرش را نپذیرفته باشد. تمام این بیانات حضرت امیرالمؤمنین بر اساس همین خطبه قدیریه پیامبر است و جا دارد که اندیشمندان تحقیقات وسیعی انجام دهند در باب هم امر ولایت امیرالمؤمنین، که چقدر ما ادله متعدد داریم هم در آیات قرآن و هم در روایات در اساس اثبات این حقیقت و هم در تفسیر این خطبه بسیار بسیار فاخر قدیریه. متاسفانه کم توجه شده است به این خطبه که پیامبر با چه اهمیتی بحث ولایت امیرالمؤمنین رو در این خطبه مطرح کرده اند. از خدای بزرگ توفیق طلب می‌کنیم که بتوانیم عامل به دستورات دین باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الهی جانب من کن نگاه، ذکر خود بلند آوازم کن، ذکر خود رفیق لطف بی اندازم کن، بیفشان از وضو بر رویم آن آب، که از غفلت نماند در سرم خواب. چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن.
باز هم خلوت با خداوند متعال، اون هم در چه لحظه هایی؟ در لحظه های سحر. خدا جون، یکی از اوصاف تو اینه که یار و یاور بنده هات هستی. ما همه بنده های محتاج و ناتوان توییم و اگه دست یاری و مرحمتت رو بر سر ما نکشی، تو سختی های دنیا کمرمون خم میشه و قدرت ایستادگی نداریم. ما علاوه بر گرفتاری های معمول و مرسوم روزمره، دشمنایی هم داریم که در کمین ما هستند و برای نابود کردنمون خستگی نمیشناسن. شیاطین جن و انس از یه طرف و این نفس سرکش که از همه دشمنا سرسختر و لجوجتره، خواب رو از چشمای آدم میگیرن و در این میونه اگر کمک و نصرت تو نباشه، اوضاع بد جوری قمر در عقرب میشه. مهربون خدا، وقتی به یاری های تو فکر میکنم، یاد صحبت های پدر بزرگم میافتم که میگفت خدا بنده هاش رو دوست داره و کمکشون میکنه، ولی اگه میخوای خدا به طور ویژه یار و یاورت باشه، یار اهل بیت باش. خدا جون، خوب میدونی که اگه نگاه سرشار از مهربونیت رو ازم دریغ کنی، زبون و ضعیف و شکست خوردم. پس به خاطر همه لطف ها و حمایت هات از تو ممنونم.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، یا حبیب، يا طبيب، يا طبيب، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب، يا مجيب، يا
يا طبيب من
همینک میخواییم با علمای بزرگوار همراه بشیم، سیره و روش زندگی اونها رو بیاموزیم تا سراسر زندگیمون نورانی بشه در محضر لاهوتیان.
در محضر لاهوتیان
حجت الاسلام و المسلمین میرسیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با ادب باش که سرمشق بزرگان ادب است. در ارزشمندی ادب همین بس که مولای متقیان علی علیه السلام در حکمت 54 نهج البلاغه اینطور می‌فرمایند: ولا میراف کل ادب، هیچ سرمایه به جامانده ای به اندازه ادب دارای ارزش و بها نیست. البته باید دانست که ادب در مقابل هر کس و هر شیئی به حسب خود اوست. مثلا ادب در مقابل پدر و مادر، یا ادب در مقابل معلم و آموزگار، هر کدام ادب اینها به حسب خودشونه. مثلا مولای متقیان می‌فرماید در حکمت 411: تیزی زبانت را بر علیه کسی که آن را گویا کرده است به کار نگیر. اون کس که تو را علمی آموخته است، چیزی به تو یاد داده است، ادب را در مقابل او رعایت کن. چیزی که از خود او یاد گرفته ای بر علیه او به کار نبر. ادب در مقابل پدر و مادر، ادب در مقابل دوست و رفیق، ادب در مقابل جامعه و مردم، و مهمترین و بالاترین آن ادب در مقابل خدای عز و جل است. این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، یعنی ادب را رعایت کنید. ادب در مقابل خدای عزوجل، ادب در مقابل اهل بیت، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که هر کدام از اینها آداب خودش را دارد. مخصوصا اینو عرض بکنم، در حرمهای شریفه وقتی انسان وارد می شود، تا چند اندازه انسان این اختیار دارد که صدای خود را بلند کند. نگاه کنید به این آیه: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر اکرم حیات و ممات ندارد، در محضر پیغمبر نباید صدا را بیش از اندازه بلند کرد. این اطلاق دارد اصواتکم، در هر شرایطی که میخواهی زیارت بخونی، قرآن بخونی، مدداهی کنی، ذکر مصیبت کنی، تا چه اندازه انسان حق دارد صدای خود را بالا ببرد. این خود بحث مفصلی است که باید در جای خود بحث کرد. اما باید به این نکته توجه کنیم که رعایت ادب و ضوابط اثر وضعی خودش را داره. مثلا ادب در تلاوت قرآن، مطالب فراوانی بیان شده است. آیت الله شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که من در بحث فقه آیت الله استاد علی آقای قاضی شرکت می‌کردم، از شاگردان آیت الله قاضی رحمت الله علیهما. میگه روزی از ایشان پرسیدم، البته اون روزها هوا سرد بود، خیلی هم سرد بود، میگه که پرسیدم که ما میشنویم و میخوانیم که عده‌ای هنگام قرائت قرآن کریم آفاق پیش رویشان باز میشود و غیب و اسرار برای آنها تجلی میکند، در حالی که ما قرآن میخوانیم چیزی نمیبینیم و اثری نمیبینیم، چیزی آید ما نمیشود. عاشق محمد تقی آملی ادامه میدهد میفرماید که میگه وقتی من این جمله را به مرحوم قاضی گفتم، مرحوم آقای قاضی مدتی به چهره من نگاه کرد، بعد فرمودند که بلی، آنها قرآن کریم را تلاوت می کنن با شرایط ویژه، رو به قبله می ایستن، سرشان پوشیده نیست، کلام الله را با هر دو دستشان بلند می کنن، با تمام وجودشان به آنچه تلاوت می کنن توجه دارند، می فهمن جلوی چه کسی ایستادن و قرآن تلاوت می کنن، چه کسی با آنها حرف می زند. اما شما قرآن را قرائت می کنی در حالی که تا چانه‌ات زیر کرسی رفته ای و قرآن را روی زمین می گذاری و در آن نگاه می کنی. دقت کنید. بعد در ادامه عاشق منطقی آملی می فرماید که بلی، من همینطوری قرآن می خوندم، زیاد هم قرائت قرآن می کردم، ولی همینطوری که مرحوم قاضی گفت. مرحوم قاضی مطالب را جوری برای من ترسیم کرد گویا مرحوم قاضی می دید که من چگونه قرآن می خونم. میگه این باعث شد که من از آن تاریخ دیگه بیشتر مرید ایشان شدم و ملازم جلسه ایشان شدم و ایشان را رها نکردم. این نکته را هم عرض بکنم که اگر ما میخواهیم عمرمان با برکت باشه، علممان با برکت باشه، زندگیمان با برکت باشه، در هنگام قرائت قرآن توجه داشته باشه. چه قرآن را جایی میخوانند و ما آن را میشنویم و چه ما میخواهیم قرآن را تلاوت کنیم. لذا گفتن یه وقتی یه شخصی میاد محضر آیت الله عظمای خانساری رضوان الله تعالی علیه، به ایشان به آقا عرض میکنند که قرآن خدمتتون هست، استخاره بگیرید. آقا ناراحت میشوند، این چه حرفیست که میزنی؟ من که باشم که قرآن خدمت من باشد؟ آقا قرآن خدمتتون هست، غلط است. من که باشم که قرآن خدمت من باشد، صد هزاران مثل من فدای یک آیه قرآن، همه ما در خدمت قرآن باشیم.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي وأتوب إليه وأتوب إليه.
عرض کنم خدمت شما که درسته که تاریکی شب پرده سیاهی تو افق میکشه و همه جا رو ظلمات و سیاهی میگیره و هرچند که موجودات زنده‌ای که سر و کارشون با نوره از جنبش و فعالیت میستن و مثل مرده ها یه جا از حرکت میافتن، اما اینا همه یه روی سکه است. اون ور سکه بیدار دلا و روشن ضمیرایی هستن که همیشه دنبال همچنین لحظه هایی هستن، لحظه هایی که همه خواب باشن و همه جا ساکت، لحظه هایی که بین اونا و محبوبشون کسی مانع نشه و کسی گوش وای نسته. تازه وقتی شب میرسه و همه جا ساکته، اینا پا میشن و نماز شب میخونن.
شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
نماز شب ضامن سعادت و تکامل، ضامن قرب حضرت حق، ضامن استجابت دعاست. نماز شب یکی از آثارش این است که از شر نفس و شیطان محفوظ میمانید.